میبینیم که عملا دلال ها منفعت بیشتری رو دارن میبرن. به خاطر همین من میگم واقعا دوستان اولا در نظر داشته باشن که دراز مدت هر کی در بازار بوده برنده است، لذا اگر سرمایه گذاری خودشو با دید روشن انجام داده باشه الان نگرانی خاصی نداره، چون حتی همین امروز بعد از این اصلاح 35% از بقیه بازارها جلوتره. دوم، در بازارهای موازی هم فرصت سرمایه گذاری چندانی وجود نداره که بتونیم بهش و اندازه بورس امیدوار باشیم. و سوم، در نهایت بورس ما در طول 25 سال گذشته همیشه نشون داده که یک سفر تورمی قویه. اگر واقعا تورمی در بازارهای موازی داره شکل میگیره، در این بورس هم در واقع این سفر تورمی محافظ در واقع سرمایه خواهد بود و تصمیمات خوبی هم که گرفته شده رفته رفته دستشون میذاره. به هر حال هیچ بازاری هم تا ابد قرار نیست مساعد باشه. یعنی واقعا ما به دوستان میگیم خب شما هیچ وقت تو بازارهای دیگه هم حتی بازار املاک که مثلا شما تو هر حال اونجا معمولا خیلی کم پیش میاد بازگشت قیمتی ببینید، ولی سالها میبینید بعضا رکود پیدا میکنه. یعنی قرار نیست هیچ وقت یک بازاری به طور مداوم هر روز 5% بخوره. اصلاح میشه، در اصلاح فرصت های به مراتب بعضا بهتر از حالت رشد برای خرید سهام پیش میاد. خیلی از حرفه‌ای از این فرصت استفاده میکنن، پورتفوها رو بهینه میکنن، سهمای ضعیف رو در قیمت های پایین با سهمای قوی تری که قیمت اونا هم اومده پایین یا گیر میاد. شما برگردید دو ماه پیش شما مثلا در بازار خیلی از سهم گیر نمی اومد، اما الان مرغا به تعداد بالا میشه در قیمت‌های پایین در واقع گرفته. به خاطر همین من واقعیتش اونهایی که از قدیم در بازار هستن، یعنی اگه کسانی که بیشتر از یک سال و دو سال در بازار هستن، نه خیلی مال قدیمی، معمولا این دوره‌ها رو میشناسن، دوره‌های فراز و فرود بازار رو. نه در دوره فراز خیلی هیجان زده میشن، نه در دوره رکود خیلی غمگین میشن. میدونن به هر حال اون چیزی که براشون میمونه بالانس و میانگین عمل کرده سالانه شونه، نه عمل کرده یه هفته دو هفته یا یک ماه دو ماهشون. اما کسانی که حالا تازه اومدن و اون یک بخش دوستان ما مثلا از تیر ماه وارد شدن، خب بله اونو در واقع تو زیاد هستن، اینو نمیتونیم در واقع پنهان بکنیم. کسانی که تیر و مرداد وارد بازار شدن و اولین خریدهاشون هم کردن، عموما الان در زیان هستن. بیشترین فشار هم رو اونها هست و بیشترین نگرانی هم که خود ما یا مسئولین بازار دارن و سعی میکنن در واقع یک طوری فشار رو بگیرن برای اونهاست. یعنی برای کسانی که مثلا 5 سال پیش در بازار اومدن که کسی الان نگرانی احساس نمیکنه، اونها هم حرفه‌ای هستن. ولی اون دسته افرادی که تازه اومدن، یک بخششون هم خب البته کسانی هستن که سهام عدالتشون آزاد شده، حالا چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم، اونها هم یک مقداری هستن. اونها هم انشالله به زودی با این تصمیماتی که گرفته شده حداقلش من میتونم احساس کنم که بازار داری به یک کف با ثباتی نزدیک میشه. هم بازار بد نبود، حالا یا دو سه روز آینده ما با زوری یک روستان سینوسی داریم، یعنی 3-4 روز مثبت میمونه و دوار منفی میشه، یا اینکه ممکنه یک مدتی در همین حلوش شاخص 1.5 میلیون تا 1.6 میلیون ما شاهد ثبات نسبی باشیم انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر داربی، شبتون بخیر باشه.
شب خوب داشته باشید.
زنده باشید انشاءالله، خداحافظ. جناب آقای دکتر میسانه‌ای، دبیر محترم کانون کارگزاران بورس به ما پیوستند. آقای دکتر میسانه‌ای سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی خوش اومدید. زنده باشید. آقای دکتر میسانه‌ای، وقتی دولت تشویق میکنه مردم رو به سرمایه‌گذاری در بورس و اعلام میکنه که ما نمیگذاریم سرمایه های مردم به خطر بیفته و جمعیت کثیری بالغ بر 5 میلیون نفر سرمایه های خردشون رو وارد بورس میکنن و میشنون که آقا بورس سپر تورمه، بورس کمک میکنه به اقتصاد تولید کشور، در حالی که کمتر از 10% سرمایه ها وارد تولید میشه و یه همچین اتفاقی برای بورس میفته، دیگه مردم باید به چی اعتماد بکنن؟ حال بورس کی خوب میشه آقای میسانی؟
والا عرض خواهم خدمت شما که همونطور که میدونید بورس خب یک بازار ریسکی هست. یعنی یکی از گزینه های سرمایه گذاری پیش روی مردمه که ریسک داره.
خب چرا همه سوخلاش مال مردم باید باشه؟
عرض میکنم ریسک فری نیست، یعنی بدون ریسک نیستش این بازار. البته که بحث این که بورس به اقتصاد کمک میکند بحث درستیه، ولی من الان نمیخوام واردش بشم که به چه شکلی کمک به اقتصاد انجام میشه. اما وقتی عموم مردم رو عملا دعوت میکنیم به یک بازار ریسکی عموم مردمی که حرفه‌ای نیستن،
بله،
شاید دانش لازم در این زمینه یا تجربه لازم نداشته باشن. خب این یه کار عملا ریسکی هست.
خب چرا این کارو میکنیم آقای میرسانی؟ این سوال همینه، یعنی ناراحتی مردم از همینه.
ببینید از یه جنبه نگاه بکنیم، در کشورهای پیشرفته ضریب نفوذ سهامداری 70-80%، یعنی 70-80% مردمشون در بازار سرمایه حضور دارن، از مزایاش استفاده میکنن. اونجا وقتی مردم به سمت بازار میان، الزاماتش رعایت میکنن، الزامات این که یک غیر حرفه‌ای چگونه وارد بازار میشه. وقتی ما عموم مردم رو دعوت میکنیم به سمت بازار، باید الزاماتش هم به اونها آموزش داده بشه. یعنی این که مردم اون بدیهیات اولیه که مثلا به عنوان مثال اینه که مردم وجوه لازم و ضروریشون رو در بازار ریسکی وارد نکنن، که اگر دستخوش تغییر شد زندگی اونها آسیب اساسی ببینه، یا اینکه اگر میخواین وارد بازار سرمایه که بازار ریسکیه بشین و غیر حرفه‌ای هستید، به روش غیر مستقیم وارد بازار بشید، مستقیما کد معاملاتی دریافت نکنید و شروع نکنید خرید و فروش کردن به استناد کانال‌های تلگرامی، فضای مجازی یا سهم‌هایی که در این فضا مثلا توصیه میشه به مردم توسط دلال هایی که تحت نظارت نیستن و غیره. این کارها برای مردم ریسک های بزرگی داشت و متاسفانه اتفاق افتاد. یعنی اون الزامات متاسفانه آموزش داده نشد و الا ورود نفس ورود مردم به بازار سرمایه پدیده مبارکی بود.
آقایی که میستانی
من با لحاظ اون الزامات،
ببخشید صحبت من قسم کنم، ببینید آقایی دکتر، سال 92 ارزش کل دارایی های بورس رو با سکه اومدن برابر کردن که مثلا ارزش کل دارایی بورس چند تا سکه میشه.
بله.
فکر کنید مثلا نزدیک 500,000 سکه مثلا. بله. بعد سال 99 تا آخر مرداد، یعنی زمانی که دقیقا موقع استراحت بورس شد یا به نوعی ریزش ها شروع شد،
بله،
تمام سرمایه هایی که وارد بورس شد تا 99، مرداد 99 مقایسه کردن همون تعداد سکه شد. متو سکه سال 92 چقدر بود قیمتش؟ فکر میکنم بین 1-2 میلیون بود دیگه. و سکه سال 99 تیر ماه 99 چقدر بود؟ بین 10-11 میلیون.
بله.
مقایسه کردن گفتن دارایی های سال 92 بورس یه تعدادی میشه، 99 هم همون تعداد میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر من 92 یه دارایی داشتم، 99 رفتم مثلا 96 رفتم تو بورس، تا مرداد 99 هم 300% سود کردم مثلا. دارایی 99 من مرداد با 92 من یکیه. یعنی مردمی که میان تو بورس میگن آقا این پول 300% قدرتش کم شده، برم یه جای جلوی این کاهش قدرت رو بگیرم، میاد یه دفعه پولی که میذاره میشه 1/3. آقای میرسانی واقعا با این توصیه که مردم مستقیم نه غیر مستقیم بیاید، دولت میگه مردم بیاید ما نمیذاریم بورس زمین بخوره، واقعا با این میشه مردم رو آروم کرد؟ یا اصلا این توضیح واقعا توضیح قانع کننده ای برای مردم به نظرتون هستنی؟
کدوم توضیح دقیقا؟
همین که میفهمید ما به مردم میگیم که اونایی که وارد نیستن غیر مستقیم بیان. شما یه کیک خوشمزه جلوی آدم گرسنه گذاشتید و میگید مبادا اینو بخورید، باید اینو اینجوری بخورید، با اصول بخورید. آخه بله درست، اما آدم گرسنه ای که ارزش پولش داره کم میشه، میخواد جلوی کاهش ارزشو بگیره، دولت هم دائم میدمه، میگه سرمایه های خودتون رو بیارید به تولید ملی کمک کنید، این آدم انتظار دارید نکنه این کارو که شما دارید من میکنید آقای دکتر سانی؟
ببینید من قبول میکنم که اکثر مردمی که وارد بازار سرمایه شدن به روش مستقیم وارد شدن و بعضی از اون دوستانی که وارد شدن آسیب دیدن، زیان کردن. عرضم اینجاست که اگر دعوت دولت به همراه آموزش الزامات بود، ما درصد زیاندهی بسیار کمتری داشتیم. اگر دعوت دولت به همراه آموزش مبانی ورود به بازار سرمایه بود، ما الان زیاندهی بسیار کمتری داشتیم بین مردم. اگر ورود مردم به روش غیر مستقیم بود، از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری یا سبدها و تحت مدیریت حرفه‌ای‌های بازار بود، ما عملاً اون شرکت هایی که نمیارزیدن قیمتشون این مقدار بالا نمیرفت که با این کاهش های ناگهانی زیان اساسی به افراد غیر حرفه ای تازه وارد به بورس وارد بشه. عرضم صرفا همینه.
بله.
که این قضیه میتوانست جلوی بسیاری از این مثلا اتفاقات یا نارضایتی ها رو بگیره تا حدود زیادی. دوست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر میرسانه‌ای، براتون آرزوی موفقیت میکنم. فقط یک کوتاه بفرمایید که با توجه به افزایش قیمت ارز امکان این که دوباره بورس جون بگیره وجود داره؟ چون با یه فاصله معمولا با افزایش نرخ ارز بورس دوباره رونق پیدا میکنه، این امکان وجود داره؟
اگر شما مقایسه کنید بازارها رو توی مثلا انتهای مرداد ماه تا امروز، ما می‌بینیم بازار بورس کاهش تقریبا 25% داشت، برخی از شرکت‌ها تا 50-60% تعدیل داشتن، تعدیل قیمتی و کاهش قیمتی. در کنارش بازارهای رقیب رو شما نگاه کنید، بازار ارز، بازار مسکن، بازار طلا و غیره، رشدهای هنگفتی داشتن. بنابراین به نظر میرسه کم کم بازار بورس داره تبدیل میشه به یک بازار مناسب برای سرمایه گذاری، بازاری که جا مونده از سایر بازارها، و به نظر میرسه که کم کم انشالله این فرایند برگرده و بازار بورس خودشو بتونه انشالله به بقیه بازارها برسونه.
انشالله. آقای دکتانی، شما دبیر کانون کارگزاران بورسید، کارگزاری ها عرضه میکردن اما قطع و وصلی های بسیار زیادی درش اتفاق میفتاد، اینها درباره یه توضیح میخواید به مردم بدید؟
بله. ببینید، ما تو 6 ماه گذشته رشد ورود خیره کننده مردم به بازار سرمایه داشتیم. این تعداد مردمی که استفاده می کردن از این سامانه ها غیر قابل عملا مقایسه با قبل از اون بود. بنابراین تمام سامانه های بازار سرمایه اختلال هایی رو شاهد بودن. این معنیش این نیست که مهندسین نرم افزار و سخت افزاری که در بازار سرمایه مشغولن و این نرم افزارها و سخت افزارهای مورد استفاده مردم رو تهیه میکنن ساکت نشستن. من شاهدش بودم، بعضا شبانه روز تلاش میکردن تا سامانه هاشون رو ارتقا بدن.
بله.
تا نیاز مردم، نیاز روزافزون مردم و ورود روزافزون مردم به بازار رو هندل بکنن، بتونن پاسخ بدن. بله. و برطرف کنن.
آیه دکتانی،
البته اختلالاتی بود. بله. به نظر میرسه اگر بازار برگرده این اختلالات با این فرصتی که ایجاد شد. بله. و دوستان ارتقاهایی رو دادن انشالله کمتر
انشالله. ما چند تا کارگزاری داریم آقای دکتر؟
108 کارگزار.
اما مردم سراغ 5-6 تا میرن. آیا نگاه انحصاری تو بعضی از کارگزاری ها وجود داره؟ چون نمیشه بگیم بین 108 تا مردم بین 5-6 تا یا 7-8 تا کارگزاری میرن و سرمایه هاشون رو میبرن یا تو ارزها حضور پیدا میکنن برای خرید و فروش. چرا اون 100 تا 102 تای دیگه انقدر بهش اقبال نمیشه که این 6-7 تا 8 تایی که خیلی بهشون اقبال میشه؟ این نگاه انحصاری تو کارگزاری ها نیست؟ توجه خاصی به یک کارگزاری بی توجهی به یک کارگزاری دیگه؟
عرض کنم، ببینید تمام 108 کارگزار ما فعالن.
بله.
و سرویس ارائه میدن و حتی الزام دارن به سرویس ارائه دادن.
درست.
یعنی مشتری به اونها مراجعه کنه مجبورن سرویس رو ارائه بدن.
آخه سراغ 6-7 خیلی میرن.
بنابراین این که مردم سراغ تعداد خاصی از کارگزارا بیشتر میرن تا سراغ سایرین، انتخاب مردمه.
آخه نمیشه بگیم که
انتخاب مردم رقم میزنه. ببینید، ممکنه تو هر صنف و صنعتی هم اینو داریم.
بله.
بعضی بنگاه‌های صنف و صنعت فعال‌ترن، نرم افزارهای بهتر ارائه میدن.
بله.
تبلیغات بیشتری میکنن، شعب و نمایندگی بیشتری دارن، تعداد افراد پاسخ دهنده و مردم بیشتره، بنابراین مشتری بیشتری جذب.
آیسانه، یعنی ما 100 تا کارگزار داریم که بازاریابی رو بلد نیستن؟
خیر، بلدن اونها، اما به اندازه اون 5 تا 10 تای اول در این زمینه نیرو، انرژی، استفاده از نرم افزارهای جدید و پاسخ دهنده نیاز مشتریان شاید ارائه ندادن.
یعنی از پول و سود بعدشون میاد؟
خیر، ببینید، این که امر بدیهیه. شما نگاه بکنید، در هر سنف و صنعتی نگاه بکنید، میبینید که مثلا 20% بنگاه‌های اون سنف و صنعت 80% نیازهای اون سنف و صنعت رو برآورده میکنه و 80% بنگاه‌ها 20%.
متشکرم.
صنعت کارگزاری هم عملا همینه، یعنی بنگاه‌های بزرگ و رهبری داره که سهم بازار بیشتری دارن.
متشکرم دکتر میسانی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم.
سلامت،
شب بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدارش.
اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. اوضاع احوال بورس رو داریم بهش می‌پردازیم و وضعیتی که براش پیش اومده. جناب آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر پور ابراهیمی، خدمت جناب عالی سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پور ابراهیمی، از زمانی که ریزش بورس شروع شد یا حتی موقعی که تو اوج بود، هم شما ابراز نگرانی میکردید از این وضعیت، همین که همزمان با ریزش ها کمیسیون اقتصادی تلاش کردی گزارش تهیه کنه از وضعیتی که در بورس به وجود اومده، به ما میگید خلاصه این گزارش چیه؟ چون من فکر میکنم قرار بود تو مجلس این گزارش خونده بشه، نشد. اگه بفرمایید که علتش چی بوده ممنون میشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز قرار بود گزارش دستن قرائت بشه، خب. زارن حجم دستور جلساتی که از دو هفته قبل باقی مونده بود یه مقدار و روز گذشته هم که خب بعد رئیس اعتماد وزیر سمت بود به این دلیل ما تأخیر مواجه شدیم.
درسته.
احتمالاً دیگه اولین روز کاری مجلس در دستور کار بیاد، ولی من در گفتگوی ویژه خبری در شبکه دوم سیما سرفصل‌های اون رو خدمت مردم مطرح کردم که اگر شما صلاح بدونید.
بله، خواهش میکنم، میخوایم بدونیم و بدونیم که چیکار میخواید بکنید برای بورس. آقای دکتر پور ابراهیمی،
بله، ببینید اون چیزی که مسلمه بخش از اقداماتی که ما طبیعتاً در حوزه فضای بازار سرمایه باید انجام بدیم این است که ما بتونیم بازار رو به یه روش علمی، کارشناسی و منطقی همراه با رویکرد حمایتی بتونیم مدیریت کنیم. به هر حال فضای بازار سرمایه همواره به دلیل شرایطی که ما در بحث اقتصادی داشتیم، تجربه‌ش هم در حالا نه تنها در کشور ما که در جاهای دیگه هم به همین شکل بوده، طبیعتاً هم نزول‌های شدید، هم صعود‌های شدید و نوساناتی به عبارتی در بازار ما همیشه شاهد بودیم. طبیعتاً این وضعیتی که در شرایط کنونی هم هست تجربه چندین بار در خود اقتصاد ایران هم بوده، بارها تکرار شده، ولی اینکه ما بتونیم به صورت منطقی و کارشناسی با این برخورد بکنیم طبیعتاً وظیفه همه ماست. یعنی نگاه ما به این پدیده اینه که بتونی با یه ادبیات منطقی اون چیزی که ما الان در فضا می‌بینیم بعضا اقداماتی است که منطق بر اون وارد نیست. بنابراین اینجا از بحث اولیه ما از این شروع میشه که چیکار میتونید تو این بازار بکنید که اون رویکرد و نگاه منطقی رو در حوزه بازار سرمایه حاکم کنید. به عنوان مثال عرض می‌کنم، ما مطرح کرده بودیم که حوری‌ها بیان و ورود پیدا بکنن. خب دوستان در بازار سرمایه اومدن در طول این هفته اخیر، همین چند روز اخیر، امکان فروش رو از حقوقی سلب کردن، در صورتی که اساسا ما نگاهمون این نیست که بازار رو قفل کنیم، ما نگاهمون این است که بازار بتونه روان باشه. از رقمایی که من گرفتم در طول همین چند روز گذشته، خب ما به عبارتی معاملات روزانهمون تقریبا بعضی از روزا تا 16000 میلیارد تومان روزانه معامله شده و این اخیرا به واسطه همین تصمیمات که ما امکان فروش حقوقی ها رو متوقف کنیم بعضن به 4000 میلیارد تومان، یعنی به یک چهارم رسیده که می‌دونید اصلاً از همه چیز خطرناکتر برای بازار سرمایه اینه که ما نقشه‌بندی بازار رو به شکلی از دست بدیم و این خیلی برای ما و برای کشور به ما شرایط خاص‌تر ایجاد میکنه. خب چیکار باید کرد؟ ما باید برایند خرید و فروش حقوقی ها رو به سمت خرید بیشتر و فروش کمتر رعایت بکنیم، نه اساساً قفل کنیم اونها رو، یا روش‌های معاملات که روزانه انجام میشه و روش معاملاتی که بتونیم بر اساس رویکردهای الگوریتمی و روش‌های شبیه به اون عمل میکنه، در صورتی که با نظارت دقیق باشه و طبیعتاً شرایطی باشه که ناظر بازار بتونه نظارت دقیق بر اون انجام بده، اینها مبنای منطقی ما باشه. این یک طرف موضوع هست. بنابراین یا بحثان نمادها یا ابطال معاملات، یه کارهای عجیبی این چند روز اخیر انجام شده، بعضی از افراد رفتن سهامشون اوردرای گذاشتن فروختن،
درسته.
بعد در کنار رفتن سهامم خریدن، بعد از ظهر که مثلا رفتن کارگزاری برای اتاق پای دیدم اون سهام فروخته شده شون به عبارتی ابصار شده و خریده شده محاسبه شده، طرف اصلا در کارگزاری نمیتونه تصویه کنه. یعنی این نمونه ای از این اقدام، اینها رو ما قبول نداریم. یعنی ما باید با روش منطقی آلمانه کارشناسی با این پدیده برخورد کنیم.
این الان دارید ذیل گذاری میکنید آقای دکتر تو این حوزه، اینا که الان دارید نقد میکنید این روش غلط رو.
بله بله، توی احکام و تو گزارش آوردیم که بورس مکلف این کارا رو انجام بده. ببینید جناب آقای راسخ، خود از اصالی به عنوان یه فرد بسیار با شناخت از وضعیت اقتصاد و میشه واسه سرمایه خودشون سالها توی زمین‌ها کاملا اشراف داره. ما اعتقادمون بر اینه بازار سرمایه ما برخلاف بازار سرمایه کشورهای دیگه که وقتی که دوچار یه مثلا به واسطه شرایط خاصی میشن در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل اقتصادی اتفاقاتی میفته، بازارشون به هم می‌ریزه، بازار سرمایه ما به دلیل اینکه حدود 75 تا 80 درصد ارزش بازار به شکل مستقیم و غیر مستقیم در اختیار شخصیت‌های حقوقی وابسته و مستقیم در ارتباط با دولت و حاکمیت هست، این بازار نگرانی براش نیست از این جهت. بنابراین اگه قیمت سهمیان میاد پایین، ارزش همین بنگاه‌های بزرگ متعلق به اشخاص حقوقی هم تحت تأثیره. بنابراین برای صیانت از اون ارزش هم این شخصیت حقوقی طبیعتاً باید بیان و این روشی که الان مطرح کردیم اینه. لذا بازار سرمایه اگرچه سهام شناورش کمه و یک جایی جا محدودیت نسبت به کشورهای دیگه، ولی حسنش اینه که بازار قابل جمع شده. نکته دوم، اتفاقاتی که در ارزش بازار در طول این ایام افتاده، شما میدونید از پیک شاخص سهام که ما بالای 2 میلیون بوده تقریبا تا امروز که داریم صحبت میکنیم تقریبا حدود 27% 28% ما شاهد کاهش ارزش بازار بودیم. از طرف دیگه حدود نزدیک 30% 33% شاهد تغییرات مربوط به افزایش به عبارتی وضعیت نرخ ارز هستیم تو اقتصاد کشور. برابری این امکان پذیر نبوده و این شرایطی ایجاد میکنه که ما بر اساس اون بتونیم یک تحلیل دقیقی داشته باشیم نسبت به اون چرا که میتواند روش منطقی در تصمیم گیری باشه. گزارش هایی که ما داریم از وضعیت قیمت ها و تحلیل هایی که توسط کارشناسان بازار سرمایه انجام شده، بخش عمده ای از آن چرا که به عنوان قیمت ذاتی هست و مقایسه با قیمت بازار هست، شاید بیش از 50-55% از سهام شرکت هایی که الان در وضعیت بازار قرار دارن با توجه به این قضیه از ارزش ذاتیشون، ارزش بازاریشون کمتر شده، ولی برای من جای رشد دارن. یه تعداد هم البته بالاتر از اون هستن و شرایط خاصی برای اونها وجود داره. طبیعتاً اونا هم باید متناسب با وضعیت بازار تعدیلشون انجام بشه، زمینی که عرض کردم بخش عمدهشون هم الان از نظر ما توی شرایط اینجوری هستن. از این جهت و از این نگاه که این ارزش ذاتی با توجه به تغییراتی که انجام شده، با توجه به آثار مربوط به حوزه تغییر به عبارتی نرخ ارز در اقتصاد، از همه مهمتر، نکته مهمتری که من میتونم عرض بکنم، گزارشی که ما پایان شهریور گرفتیم جناب آقای راسخ، عملکرد شرکت‌های بورسی تقریبا از 360 به عبارتی شرکت گزارششون که الان آماده شده برای این موضوع نگاه کردیم، به طور میانگین بین 16-17 بعضاً تا 18% افزایش میزان تولید و فروش رو نسبت به ماه قبل دارن.
درست.
و نسبت به سال گذشته میانگین 70% افزایش تولید و فروش دارن. و این یه نکته است که بنابراین این روندها علامت‌های مثبتی است در وضعیت بازار. در هر حال من فکر می‌کنم فضای بازار ما قبل از اینکه اقتصادی باشه مثلا تأثیر زیادتری داره از فضای روانی، فضای احساسی. و اینجاست که به نظرم حقوقی‌ها خیلی نقش پیدا می‌کنن، رفتار بازار، نظارت بر بازار، ناظر بازار، اینا خیلی نکات مهم است. به حال مدیریت فضای مجازی و ایجاد اعتماد در بازار سرمایه فکر می‌کنم از همه مهمتره تا اینکه ما رفتارهای دیگه رو بخوایم در نظر بگیریم.
متشکرم. حالا که خیلی سخت شده این که دوباره این اعتماد رو برگردونیم به کسانی که آمدن تو بورس و ضربه های عجیب و غریب خوردن، کسایی که مثلا به ویژه از مثلا فروردین و اردیبهشت و خرداد وارد بورس شدن خیلی اذیت شدن تو این چند ماه. اما خب معمولا آقای دکتر بورس سپر تورم هست، اما تو شرایط تورمی معمولا بورس رونق داره چون تولید خوب هست، از طرفی قیمت ارز هم داره بالا میره و معمولا تو تجدید ارزیابی دارایی ها خود به خود شاخص ها دوباره افزایشی نشون میده. این اتفاق احتمالش هست که از آخر مهر دوباره تو بورس بیفته با این ریل گذاری که شما دارید انجام میدید که شاهد این باشیم بازار سرمایه دوباره جون بگیره؟
ما اعتقادمون بر اینه که اگر نگاهمون در بازار سرمایه نگاه کوتاه‌مدت باشه، این فضایی که الان حاکم شده یه نگاه کاملا کوتاه‌مدته.
خب دامن زدیم دیگه، دولت دامن زد متأسفانه آقای دکتر پرابرمی. دولت میگه بیاید سرمایه‌تون تو بورس برید، دامن زد به این کار.
بله، رفتار دولت، من بارها گفتم امروزم و الانم در برنامه شما عرض می‌کنم، دولت قبل از اینکه مردم رو دعوت بکنه باید اطلاعات کامل، فضای کامل، آماده سازی کامل، زمین سازی مناسب رو بعد فراهم بکنه، بعد ما از مردم دعوت کنیم بیاد. ما الان به عنوان مثال میگیم الان اومدیم به سازمان بورس گفتیم شما شرکت‌ها رو مکلف کنید که اینا بیان اوراق تبعی یا همون اختیار معامله ها رو بتونن در فرآیند به عبارتی اجرایی بازار سرمایه قرار بدن. به شکلی اگه بخوام ساده‌تر با مردم صحبت بکنیم این که اگه کسی نگران هست قیمت سهامش بیاد پایین بتونه اونو بیمه کنه. حالا بیمه‌ای که ما به صورت متعارف داریم برای یک واحد مسکونی یا اتومبیل یا بیمه متعارف است. اینجا استفاده از این ابزاری که شما اختیار میده با یه قیمتی که حتی اگه پایین اومد قیمت بالاتر فرد مقابل میتونه بفروشه. خب الان چقدر از درصد از جامعه میتونن این اوراق رو تحلیل کنن، از این استفاده کنن؟
تقریبا خیلی کم.
خودشون در مقابل ریسک پوشش بدن، بیمه بکنن، چند درصد میتونن کار بکنن؟ ما فکر میکنیم درصد بسیار کمی هست. یعنی این که ما حتی روشهایی که مردم میتونن به صورت منطقی خودشون در مقابل خطرات کاملا پوشش بدن و به صورت منطقی در مقابل اون تصمیم بگیرن، ما همینا هم الان در حوزه تصمیم گیری به عبارتی عملیاتی به مفهوم این که اطلاع رسانی بکنیم، فرهنگ‌سازی بکنیم، اینا هم ضعفای داشت. ولی من مطمئنم بازار ما یک بازار کاملا مخصوصا شرایطی که ما در شرکت‌های بنیادی داریم، ظرفیتی که در حوزه اقتصاد داریم قابل قبوله. ما از این جهت که در کوتاه مدت شاید یک شرایطی ایجاد بشه، اما در میان مدت و بلند مدت روند بازار سرمایه ما نشون داده که یه روند منطقی است، روند کارشناسی است و ما از این جهت نگران نیستیم و مطمئنم هستیم روند بازار سرمایه، مخصوصا برای کسانی که تازه اومدن به این بازار، اینو خدمتتون عرض میکنم که روندهای افزایشی و کاهشی در بازار همیشه وجود داشته. رویکرد و نگاه اگر میان مدت و بلند مدت باشه و نگاه رفتن به سمت کاهش ریسک باشه که ما تاکید میکنیم سام شرکت هایی رو بخرن مردم که شاخص هایی مثل قیمت درآمد پی بی یا کمتر باشه یا ارزش شرکتشون و مارکت کپشون بالاتر باشه یا به شکلی رویکرد و نگاهی که در اونجا صورت میگیره رویکرد بلند مدت اتفاق بیفته، ما مطمئن هستیم عملکرد بازار سرمایه در ایران نشون داده به طور متوسط 2.5 برابر به طور متوسط 2.5 برابر نخ بازه بدون ریسک نخ بازه سالانش بوده علارغم همه فراز و نشیباش.
خیلی
متشکرم.
ممنونم آقای دکتر پور ابراهیمی، مثل همیشه استفاده کردیم هم از دانش و تجربه و اطلاعات جناب عالی، همین که با توجه به نماینده مجلس هستید مردم از شما انتظار دارن. به حال شما نماینده ادوار مجلسید، قبل از اینکه تو مجلس بیاید مالی حوزه بورس بودید، عضو شورای بورس بودید، انتظار دارن مردم از اینکه اگر یکی با یه اشتباهی هم اونها رو به اون سمت سو برد، شما حداقل این ریل درست رو بگذارید و مسیر درست رو برای مردم کمک کنید که ایجاد بشه و مردم تو مسیر درست حرکت کنن. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر پور ابراهیمی، براتون آرزوی موفقیت
میکنم. آرزوی توفیق برام.
شبتون خوش. قربان شما. خداحافظ. خب ما باز هم به بورس خواهیم پرداخت و امیدوارم باز دوباره روزهای خوب بورس فرا برسه. من هیچ وقت حمایت در بس نکرده بودم از بورس و هیچ وقت هم نخواهم کرد از این بازار سرمایه، اما توضیحات کارشناسی که آقای دکتر پور ابراهیمی داد به نوعی میشه گفت که امید داد به مردم، این که بالاخره نوساناتی که اتفاق افتاده زمینه بهبود دوباره بورس رو فراهم کنه. اگر احیانا این اتفاق افتاد، خوب نهایت بفهمید، اگر احیانا این اتفاق دوباره افتاد، اونهایی که ضرر کردن دست کم با چشم بازتری ورود کنن به بازار سرمایه. متشکرم و شبتون بخیر. خداحافظ.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.